آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام
باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
شعر و ادبیات.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 1394 گفتگوی ما را میشنوید با اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم.
بندم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
در ابتدا آقای امرایی عزیز میخواستم از ترجمه مجدد آثار ادبی ازتون بپرسم. به نظر شما این کار چقدر میتونه مفید باشه؟ چقدر از تکرارها فاصله میگیره؟ در واقع چند تا ترجمه مختلف از همدیگه و چقدر نکات تازه به مخاطب خودش ارائه میکنه؟
خب ببینید بستگی داره دیگه. چون اولا خب کشور مطابق قانون کپی رایت نیست. چون کشور مطابق قانون کپی رایت نیست، برنامه هر کسی که حالا یه زبان خارجی میدونه و به هر حال ترجمه میدونه خودش رو مجاز میدونه به این که بیاد و یه اثری رو ترجمه بکنه. این که ترجمه های مکرر خب چند تا حسن دارن و چند تا عیب. عیبشون اینه که به هر حال ما برای مترجم که زیاد نداریم، مترجم های ما محدودن و کتاب زیاد. عیبش اینه که خیلی از آثاری که به هر حال لازم ترجمه میشه ترجمه نمیشه و خیلی از آثار چند باره ترجمه میشه. حسنش این است که ممکنه ترجمه های نارسا در واقع چاپ شدن، ترجمه های جدیدتر ممکنه رساتر باشن و عیب و ایراد ترجمه های قبلی رو در واقع رفع کنه. این یکی از مباحث.
به عنوان مثال رمان 100 سال تنهایی، 4 ترجمه مختلف ازش سراغ داریم: بهمن فرزانه، کیومرث پارسایی، خانم فیروز بخت، آقای دادویی. بعد مخاطب از خودش میپرسه که سراغ کدوم ترجمه بره، از خودش میپرسه کدوم ترجمه بهتره. اون موقع باید چه کنه؟
اولا ترجمه ای که آقای بهمن فرزانه زنده یاد کردن، من گمان میکنم که یکی از کامل ترین ترجمه هایی است که از آثار مارکز شده و به خصوص این کار اخیرش، چون این کار اخیری که ازش صحبت کردید، رمان 100 سال تنهایی. ببینید وقتی کاری استادانه ترجمه شده به نظرم در واقع تلف کردن وقت ناشر و مؤلفه که بخواد بیاد و این اثر رو مجدداً ترجمه بکنه. من گمان میکنم که ترجمه آقای فرزانه کامل هست و نیازی به ترجمه مجدد ندارد، یا اگر دارد نیاز به ترجمه ای دارد که از زبان اصلی شده باشه یا بهتر از اونها بشه. با توجه به این که تقریبا هیچ کدوم از این آثار در سطح کار بهمن فرزانه نبودند، خب طبعا همچنان کتاب بهمن فرزانه است که منتشر میشه و تجدید چاپ میشه. شاید الان مثلا کتاب بهمن فرزانه چاپ 20 باشه. حالا بگذریم از چاپ‌های غیر مجازی که ازش توی بازار تکثیر شده و به شکل غیر قانونی و زیرزمینی روی زمین عرضه میشد، اما در واقع شما اگر بهتر از بهمن فرزانه میتوانی ترجمه کنی باید بری سراغش. قطعا آقای پارسای نه فارسیشون من ندارم در اون حدیست که بشه با بهمن فرزانه مقایستش کرد و نه در واقع اون زبانی که مدعی ازش ترجمه کرده.
شما به عنوان حالا یک کارشناس خبره در این مقوله، سخت نویسی مؤلف رو داری مثل مارکز و حالا در واقع اون اثر اورجینالی که باید به زبان فارسی تبدیل شه، این چقدر کار مترجم رو سخت میکنه؟ این که مترجم اصلا حق داره بازنویسی کنه واسه اینکه به یک نثر فارسی ساده و مستقل برسه؟
نه، به نظر من باید نثر نویسنده رو، اون حالا دشوار نویسیش رو، یا حتی مثلا شما ببینید حالا یه نمونه دیگه، این نویسنده ساراماگوه، شما نگاه میکنید ببینید 20 دفعه میره یه جمله است. خب نویسنده عمد آمده این کار کرده نویسنده، که نیامده که همینطوری مثلا این دشوار نویسی رو پیش کشیده باشه. مثلا داره راجع به کوری صحبت میکنه، کوری که به هر حال خیلی از فواصل درک نمیکنه و خیلی مسائلی که به هر حال
کتاب کوری هم البته خودتون ترجمه کرده،
یکی از ترجمه هایی که شده ترجمه من کوری تقریبا، اگه بخوام صحبت این در رو بخوام قانون ارزش گذاری پیدا کنن، رمان کوری سه تا ترجمه در واقع قابل اعتنا و خوب داره، که یکیش ترجمه خانم مینو مشیریه، یکیش ترجمه منه، یکیش ترجمه های قبراییه. ترجمه های دیگری هم حتی بازار الان من نمیخوام راجع به اونا صحبت کنم، ولی اون سه تا ترجمه ای که در واقع به سبک
نویسنده
وفادار موندن و نزدیک بودن، این سه تا ترجمه ایست که گفتم.
پس وفاداری به سبک نویسنده باید اتفاق بیفتد.
حتما باید اتفاق بیفته. حالا یه دهی هم ترجیح میدن ساده کنن برای خواننده های خودشون دیگه، اختیار خودشون و ناشرشون.
جناب آقای امرایی عزیز، شما آثار و کتاب های زیادی از ریمون کاربر ترجمه کردید، از جمله کلیسای جامعه، هر وقت کارم داشتی تلفن کن، راه های میان بر و حالا آثار دیگر از داستانه کوتاهشون. ریمون کاربر چه جایگاهی پیش مخاطب ایرانی دارد؟
خدمتتون عرض کنم، من باید تصدیق کنم اون کلیسای جامعه، اسمش از کلیسای جامعه به دو روایت، چون داستان کلیسای جامعه داستان یک در واقع زن و شوهری است که یک مهمان نابینا دارن. مهمان نابینا قبلا در واقع دوست همسر نویسنده است و داستان کلیسای جامعه از زبان مرد خانواده نوشته شده. روایت دوم این داستان که در واقع خود داستان رو تسکالاگر همسر
ریمون کاربر
برش تعریف کرده، اون روایت دیگر در واقع داستان کلیسای جامعه هست، منتها از دید زن داستان، یعنی دو تا دیدگاه در واقع متفاوت رو ما اینجا داریم. این فقط خواستم که این تأثیر رو داشته باشم، چون مجموعه کلیسای جامعه مجموعه جداگانه است که خانم فرزانه طاهری ترجمه کردن، ترجمه خوبی هم داره البته، همینجا باید در واقع این رو بگم. منتها اون کلیسای جامعه و داستان‌های دیگره، ولی این فقط
کلیسای جامعه به دو روایت،
کلیسای جامعه به دو روایته و مصاحبه با تسکالاگر رو عرضم به خدمت دوستانی که توی اون مجموعه فعال بودن. کاربر در واقع ادامه نسل بیت هست که بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام در واقع توی امریکا شکل میگیره و اینها رو برای اولین بار بیل بوفورد تئوریزه میکنه داستاناشون رو توی یک مجموعه به عنوان دیرتی ریالیزم، که دیرتی ریالیزم رو بعضی از دوستان رئالیسم کثیف ترجمه کردن، من اسمش رو گذاشتم رئالیسم اوریان، برای اینکه نثر رو از تمام زوایدش تراشیدن به یک نثر اوریانی رو در واقع ارائه کردن. کاربر در واقع بین نویسندگان ایرانی بعد از ترجمه هایی که از آثارش شد خیلی محبوب شد و خیلی ها گرایش پیدا کردن به سبک مینیمالیستی، و در واقع آمدن این، حالا بعضی آمدن تقلید کردن، بعضی ها تقلید نکردن، سعی کردن در واقع داستان هایی با اون روش بنویسن.
فیلم هم از روی داستانش ساخت، لباس حاضری فیلم از روی کارور ساخت.
کارور چطور نویسنده هستش؟ نویسنده هستش که از خودش می نویسه، یعنی بخشی از خودش در نوشتهاش هستش و در واقع اون بیشتر به داستانش اهمیت میده، یا نه میخواد مخاطب خودش رو حفظ کنه، داره مخاطب خودش رو پرورش میکنه، با خودش تربیت میکنه و میاره جلو؟
کارور از زندگی خودش می نویسه، یعنی بسیاری از شخصیت هایی که توی داستان های کارور اومدن یا شخصیت های دوربر خودشن یا یه جور زندگی خودشه. کار رو میدونی هم شعر داره، هم داستان داره، هم نمایشنامه داره. داستانهای کارور داستانهای زندگیشه. البته داستانهای نویسندگان دیگر هم داستان زندگیشونه، یعنی اینجوری نیستش که به هر حال داستان از هوا نمیاد. داستان رو نویسنده یک لمحه از زندگی رو میگیره، یک تیکه از زندگی رو میگیره، این رو میاره و ارائهش میکنه. این است که ما توی بررسی آثار کارور و زندگیش متوجه میشیم که این چقدر از زندگی خودش توی این ماجرا آورده
و با ساده نویسیش میخواد مخاطب خودش رو حفظ کنه.
بله، برای ساده نویسی مشخصه در واقع اواخر دهه 70 و دهه 80 و 90. یعنی ما در واقع نثرهای پیچیده رو باش خیلی کمتر روبرویم تا آثاری که به هر حال به نسبت پیچیده است. یعنی مثلا خب ما توی ادبیات امریکا اگه مثلا بخوایم مقایسهش بکنیم، کارور به همینگوی نزدیکه تا به فاکنر، در حالی که فاکنر پیچیده می نویسه، به هر حال از جریان سیال ذهن استفاده می کنه و خیلی نثر در واقع دشواری داره.
صحبت از کارور به میون اومد. یکی از آثاری که از کارور بوده و شما ترجمه کردید یک نمایشنامه بوده به نام گلهای میخک، البته به همراه دو نمایشنامه دیگر هستش که مثل اینکه کارور به همراه همسرش این نمایشنامه را نگاشته. خب خود شما که این نمایشنامه را ترجمه میکردید، فضای نمایشنامه را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا به درد نمایشنامه خوانی میخوره، به درد خواندن میخوره یا به درد اجرا هم میخوره فضایی که کارور ترسیم کرده؟
گلهای میخک تنها نمایشنامه است که کارور نوشته و مستقل نوشته و جالبه که بدونید این کتاب کلن در 200 نسخه منتشر شده و 200 نسخه در واقع که اونم نه به شکل مثلا چاپ گسترده چیزی، در واقع چاپ دستی و مثلا با جلدسازی و خیلی شیکم درست کردن، نمره هم خورده همشون.
البته خودش در انتهای کتاب یه اعترافی حالا نوشته هستش که کرده، یه کار تجربی هستش.
بله بله، این کار تجربی است که انجام داده. میگم تنها نمایشی است که کارو نوشته و این رو من در واقع از خانم گالاگر خواهش کردم که یک نسخه برای من بفرستن که ایشون البته لطف کردن 2 نسخه فرستادن و یه سری در واقع حواشی هم داشت که اونا رو هم باز به پیوست فرستاده بودن که خیلی کمک میکرد در معرفی کار. بعد نکته جالبترش شاید این باشه که کارور توی گلهای میخک رفته تاریخ ایران هم خونده، یعنی یه جایی توی داستان به ماجرای لشکرکشی خشایارشاه به یونان اشاره کرده و نمایشنامه بسیار جذابی بود. میگم برای من شاید اولین برخورد برام خیلی غریب بود که مثلا نویسنده مدرن امروزی امریکایی بیاد مثلا توی نمایشش اشاره بکنه مثلا به لشکرکشی خشایار به یونان. برام خیلی جالب و جذاب بود.
علاقه کارور به تاریخ ایران رو میرسه.
حالا نمیخوام حالا من حرف تو دهن کارور بذارم بگم که اون به تاریخ ایران علاقه داشت. میخوام بگم که نویسنده اینقدر وقتی میخواد کار انجام بده اینقدر به خودش اجازه میده که بره تحقیق بکنه و بیاد راجع به یه همچین نکته‌ای بره تاریخ رو هم بخونه.
و خب یه توضیح تکمیلی هم بدم که نمایشنامه گلهای میخک 4 تا کاراکتر داره اگه اشتباه نکنم. خودش هم اعتراف کرده که از در انتظار گودو و یه اثر از اوژن یونسکو الگو برداشته مثل این که، و فکر کنم در دوران حالا آغاز نویسندگیش بوده که این نمایشنامه رو نوشته. خب یه جایی من حالا خوندم که وسواس داشته تو این بازنویسی آثارش، یه مثالی از تولستوی زده، میگفتش که جنگ و صلح و 8 بار تولستوی در واقع بازنویسی کرده، چرا من نکنم آثارش رو؟ به نظر شما حالا این موقع که این نمایشنامه رو نوشته هنوز به اون ایدئال‌های ذهنیش نرسیده بود تو نویسندگی، درسته؟
کارور البته همون موقع هم که این مجموعه رو نوشته بود و بعد داستان در واقع می‌نوشت، اگه شما نگاه کنید بعضی از داستان‌های 3 نسخه دارن، یعنی در واقع 3 روایت مختلف از یک واقعه است که مثلا یک داستان نوشته بعدها مثلا آمده توی مثلا فرض کنید 2 سال دیگه 3 سال دیگه یه روایت دیگری از این داستان رو ارائه کرده، یعنی خودش به اون تغییره جز داشت.
اون موقع هنوز دچار این وسواسه نشده بوده؟
حالا شاید، نمیدونم، چون به هر حال من پیشش نمیدونم تسکالاگی هم در واقع اواخر عمرش، یعنی توی سالهای آخر عمر میاد توی زندگی کارور، بنابراین اینی از اونم اگه بپرسم شاید بگی آره اینجوری بوده.
ریمون کارور 10 تا توصیه داره بر نوشتن و زندگی کردن. اولیش حالا این هستش که میگه که تو مجبور نیستی در مورد انسان‌های غیر عادی بنویسی. فکر میکنید چقدر نویسندگان معاصر و حالا داخل کشور خودمون دچار این موضوع هستن در نگارش آثارشون؟
ببینید حالا اگه مثلا یه استادی یه داستان نویسی اومده یه حرفی زده، حالا الزاما نسخه که نپیچیده،
نه به عنوان قانون،
یه قانون که نیستش که یه حرفی زده، پیشنهادی کرده، حالا نویسنده ای میتواند بپذیرد میتواند نپذیرد، بگه نه آقا مثلا ایشون حرف درستی نزده من قبول ندارم. اما به هر حال باورپذیری اولین اصل داستانی باورپذیریه، گرچه ما تهش باید در نظر داشته باشیم که داستان اساساً یعنی دروغ، یعنی داستان در برابر مثلا واقعیت، یعنی داستان سرایی نکن. تو انگلیسی هم همینه، ما فکت رو داریم در برابر فیکشن، فیکشن داستان، فکت واقعیته. بنابراین نگاه ما به داستان این است که لازم نیست داستان حتما این واقعیت باشه یا اون چیزی که در داستان آمده واقعیت، نه، داستان در واقع بازتاب واقعیت در ذهن خواننده و ما واقعیت رو از چشم نویسنده میبینیم که به خواننده ارائه میکنه.
یه خورده برگردیم به مقوله ترجمه. تو صحبتاتون فرمودین که کتاب زیاد داریم، مترجم کم داریم. حالا میخوام در واقع رابطه مترجم و ناشر رو یه بررسی کوچیکی داشته باشیم که در واقع مترجمان آیا در حال حاضر ترجیح میدن برن سمت کتابهایی که در واقع ساده پسند هستش و خب در واقع خود ناشرین هم این انتخاب رو ترجیح میدن به نظر شما؟
نه من فکر نمی کنم، چون به هر حال خیلی هستن که الان دارن کار میکنن و مالا کارهای خوب انجام میدن، حالا یه سری هم هستن دنبال کارهای ساده هم خوب، یعنی فکر میکنی خودش داره. خب ما به هر حال ناشر رو باید به عنوان بنگاه اقتصادی بهش نگاه کنیم، یعنی ناشر حزب سیاسی نیست که الزاماً بیاره یک سری کارهای مثلا عقیدتی رو چاپ بکنه یا نمیدونم بیاره یه سری آثار رو چاپ بکنه که مثلا یه نظریه خاصی رو دارن پیش میبرن. دفتر نشر یک بنگاه اقتصادی که باید چرخ اقتصادش بچرخه. حالا این دفتر نشر میتونه 4 تا کتاب فاخر چاپ بکنه، در کنارش برای مثلا گذران امور روزمرهش بیاره کتاب ساده پسند و نمیدونم چیزایی که ملت خیلی راحت میخرن یه بار میخونن میذارن کنار هم چاپ بکنه.
فکر میکنید که این رویه سطح انتظار مخاطب رو پایین نمیاره؟ یعنی بعد عادتش نمیکند؟
ببین مخاطب میره دنبال کتاب، مخاطب به ناشر کاری نداره، مخاطب اون چیزی که براش مهمه کتابه. شما به عنوان خواننده میرید کتاب رو میخرید، بعد البته مثلا ناشر خوبی باشه، کتاب بی غلط در بیاره، بعد نمیدونم با طراحی و صفحه‌آرایی دلپذیر در بیاره، همشون چطور کمک میکنن به فروش کتاب و علاقه مردم به کتاب. اما ما خیلی موارد شاهدیم که مردم میگه کتاب خوب رو حتی میرن کپی افسد شده مثلا کنار خیابونیش رو هم میخرن، یعنی براشون اون مطلب مهمه،
محتوا
مهمه.
دوستان تیوالی، یک کتاب دیگه که با ترجمه اسدالله امرایی امروز میخوایم مرور کنیم زن وسطی هستش، به چاپ 4 رسیده، گزیده‌ای هستش از چند داستان کوتاه آمریکای لاتین، آثاری از نویسندگان چون خورخه لوئیس بورخس، بارگاس یوسا و خولیو کوتاسار و چند نویسنده دیگر. جناب آقای اسدالله امرایی، شما در دیباچه‌اش یک یادداشتی نوشتید که گفتید که ادبیات آمریکای لاتین یک غلط مصطلحه، چنین چیزی وجود نداره.
بله، این رو در واقع به شکل کلیت در واقع غلط مصطلحی است که جا افتاده. ما ادبیات آرژانتین داریم، ادبیات شیلی داریم، ادبیات کوبا داریم، ادبیات نیکاراگوئه داریم، اینا هر کدوم برای خودشون یک ادبیات مستقلن. اون چیزی که اینها رو شاید به هم ربط میده توی حوزه امریکای مرکزی و امریکای جنوبی زبان اسپانیایی است و پرتغالی، که البته پرتغالی تو برزیله و زبان فرانسه در مثلا دریای کارائیب. اینا هر کدوم یک ادبیات مستقلی دارن برای خودشون این تعریف ادبیات در واقع امریکای لاتین یک غلط مصطلح هست و من خودم در واقع در نیاوردم. این تعبیری است که ماریو وارگاس یوسا ارائه کرده.
حالا مثلا یه مثالی اگه بخوام بزنم، مثلا انعکاس رئالیسم اجتماعی در آمریکای لاتین که حالا با نگاهی به آثار وارگاس یوسا هستش و حالا انتقاد شدیدی داره به نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم، آیا این فقط مختص به در واقع هرو هستش یا نه کل قاره رو در بر میگیره؟
ببینید امریکای لاتین به طور مشخص، حالا اگر باز بخوایم بکنیم امریکای مرکزی و امریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب، اینا به هر حال همیشه تحت استعمار بودن، تحت استعمار قدرت‌های بزرگ، روزگاری اسپانیا، روزگاری امریکا، روزگاری فرانسه و پرتغال. به همین دلیل نوع نگاه در واقع استبداد ستیز توی اینها حاکم بوده، برای اینکه اکثر این کشورها دیکتاتوری خشن نظامی درشون حاکم بوده که این دیکتاتوری نظامی خشن به هر حال توی دوره‌هایی دست در دست در واقع نیروهای استعمارگر که حالا اونجا به طور مشخص امریکا بود توی بیشتر در واقع قرن بیستم و قبل از اون اسپانیایی ها و فرانسوی ها و پرتغالی ها، یه نوع نگاه ضد استبدادی توی اینها بوده که حالا یه جاهایی به سوسیالیسم گرایش پیدا میکرد، یه جاهایی به لیبرالیسم، ولی عمدتاً در واقع ادبیات امریکای لاتین ادبیات چپ بوده
و خود همین ادبیات آمریکای لاتین خب خیلی مخاطب داره در ایران. چقدر به ادبیات ما افسوده؟
به هر حال ببینید ما توی جهانی زندگی میکنیم که به خصوص حالا به جهان یک پارچه ایه، یعنی شما خیلی راحت میتونید در کسری از در واقع ثانیه به هر اطلاعاتی که میخواید در هر جای دنیا دست پیدا بکنید. خب ضرورت داره که ما آثار کشورهای دیگر رو بخونیم، از اونها تأثیر بپذیریم، با اونها زندگی بکنیم، اونها رو بیاریم توی ادبیات خودمون. خب ما نمونه هاش رو هم به هر حال داشتیم که بی تأثیر نبوده. ما خیلی از ادبیات غرب و ادبیات اسپانیایی و ادبیات امریکای لاتین توی در واقع ادبیات معاصر ما نقش داشتن و خیلی کمک کردن به رشد توسعهش.
فکر کنم بزرگترین، یعنی نظر شخصی من هستش، اثری که از در واقع ادبیات آمریکای لاتین ما گرفتیم رئالیسم جادویی باشد.
رئالیسم جادویی بله یکی از عمده در واقع کارهایی است که ما تو این زمینه داشتیم و بیشترین تأثیر رو به نظرم تو اون زمینه گرفتیم.
به انتهای گفتگومون نزدیک میشیم. جناب آقای اسدالله امرایی، در حال حاضر مشغول ترجمه هستید؟
یک مجموعه ای رو در واقع من انتشار نشر افق در میاره به نام نمیتوانم و نمیخواهم. یه مجموعه داستانای لیدیا دیویس هست که نویسنده معاصر امریکایی، نویسنده و مترجم امریکاییه، که این مجموعه حدود 125 تا داستانه که حالا بعضی از داستاناش 3 خطه، بعضی از داستاناش 9000 کلمه است.
و به بازار نشر وارد شده؟
هنوز نه. بعد و رمان در واقع بینایی هست که ادامه رمان کویه، اون رو هم نشر مروارید منتشر میکنه. کار دیگری هم که در واقع در میاد از این کار، کار داستانی نیست، از اون سری شخصیت های بزرگ جهانه که زندگی فیدل کاسترو هست، نشر سالس منتشر میکنه. و خدمت نرس کنه یک مجموعه داستان هم قرار است نشر کتاب سرای تندیس منتشر کنه. من از مجموعه داستان‌های نیویورکره. دیگه باقی کارام بذارید به جایی رسید در خدمت.
بسیار فعال هستی جناب آقای امرایی و خیلی هم خوب.
البته خیلی فعال نیست متاسفانه. در واقع سال‌های گذشته متاسفانه وضعیت کار طوری بود که خیلی از کارهای ما واقعا منتشر نمی‌شد. مثلا دو تا رمان از همینگوی ترجمه کرده بودم من تو مجموعه میراث همینگوی که نشر افق منتشر میکردین، یکشون 6 سال مونده بود، یکشون 7 سال. بعد از 7 سال در واقع مجوز دادن و یک سری در واقع که سری میراث همینگوی بود دوتاش بعد از سالها در اومد. و حالا یه سری هم هست که به هر حال تجدید چاپ میشه. اون تجدید چاپی ها یه جورایی در واقع کارهای گذشته است که داره تکرار میشه، عملا کار تازه به حساب نمیاد.
به انتهای گفتگوی خودمون رسیدیم. جا داره که در پایان این گفتگو یاد کنیم از دو مترجم بزرگ و فقید سرزمینمون که فرهنگ ملل‌های مختلف رو برای ما وارد کردن و ارزانی داشتن، بهمن فرزانه و ابراهیم یونسی. از اسدالله امرایی عزیز برای حضورش در این گفتگو بسیار سپاسگزارم. من آریو راغب کیانی تا آوای دیگر شما را به خدا میسپارم. بدرود.